أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تصرف در أراضي واسع بود که ادعا شده بود سیره هست بر تصرفات یسیره مثل استراحت و یا نماز در اینها، ولو بدون اذن مالکین، بلکه برخی مثل صاحب عروه فرمودند که با علم به کراهت مالک هم سیره بر جواز تصرف بوده. مرحوم آقای خویی فرمود که احراز سیره در فرض علم به کراهت مشکل هست، قدر متقن از سیره جاییست که علم به کراهت نداشته باشیم که اشکال وارد هست. آقای سیستانی فرمودن ما توجیهمون در این مسئله با دیگران فرق میکنه. ما معتقدیم که اصلاً احیا سبب مالکیت زمین نمیشه، صرفاً اولویت تصرف میاره، و اولویت تصرف یک حقی است برای احیا کننده یا خریدار در این زمین. و قبلا بحث کردیم که تصرف دیگران در متعلق حق غیر تا مزاحم حق اینها نباشه حرمتی نداره، عین مرهونه متعلق حق الرهانه است، اما مالک تا تصرفش مزاحم حق الرهانه این شخص مرتهن نباشه دلیل بر حرمت نداره. ما راجع به فرمایش ایشون اشکالاتی مطرح کردیم. اشکال اول این بود که لازمه این فرمایش اعم از جواز تصرف در خصوص اراضی متسع است. حتی در خانه های مردم، زمین های کوچک، اگر عرفاً مزاحم مالکین نباشیم تصرف باید جائز باشه. ثانیاً شما میپذیرید که زمین رقبه اش ملک امام علیه السلام است و احیا کننده اولویت تصرف داره. خب ما از امام اذن گرفتیم این تصرف رو انجام بدیم در این زمین. شما می‌فرمایید که از اخبار تحلیل ما استفاده کردیم، ائمه اذن دادن در تصرف در اراضی. کدوم روایت اطلاق داره در اذن در تصرف در اراضی؟ چون ملک امام علیه السلام است مطلقا، حتی بعد از احیاء دیگران، حتی بعد از اینکه دیگران آن را آباد کردند و راضی نیستند به تصرف ما. یک روایتی هست که در کافی نقل میکنه، ممکنه مستند ایشون این روایت باشه. این روایت رو بخونم. البته سند چون ضعیفه بعید میدونیم نظر ایشون به این روایت باشه، ولی روایت در کافی است. از محمد ابن یحیی، از محمد ابن احمد ابن یحیی، از محمد ابن عبدالله ابن احمد که مجهول است، محمد ابن عبدالله ابن احمد توثیقی ندارد. از علی ابن نعمان که نجاشی توثیقش کرده، از صالح ابن حمزه که مجهوله، از امان ابن مصعب که اون هم مجهوله، از یونس ابن زبیان او معل ابن الخنیس. خب مردد است راوی بین یونس ابن زبیان یا معل ابن خنیس. معل ابن خنیس محل بحث است، ولی یونس ابن زبیان که محتمل است او راوی باشد تضعیف داره. عیاشی گفته متهمون قال، فضل ابن شازان گفته من الکذابین المشهورین، نجاشی گفته ضعیفون جدا لا یلتفت الی ما رواه، ولی ابن شهرآشوب در مناقب گفته از ثقاتی هستند که امامت امام کاظم علیه السلام رو روایت کردن، ولی با این همه تضعیف چه اعتباری به این توثیق ابن شهرآشوب هست؟
مشکل بالا بگیرش چطور به اون تضعیف ها وصول پیدا کنه؟
به هر حال سند اصلا ضعیفه. حالا متن، قلت لابی عبدالله علیه السلام ما لکم من هذه الارض، حق شما در این زمین چیست؟ فتبسم ثم قال ان الله بعث جبرائیل و امر ان یخرق به ابهامه ثمانیت انهار فی الارض. جبرائیل آمد و 8 رود بزرگ در زمین ایجاد کرد. بعد داره فما سقط او استقط فهو لنا، زمین هایی که از این رودها آب یاری می شوند ملک ما هستند، یعنی تمام زمین ها ملک ما هستند. و ما کان لنا فهو لشیعتنا، هر چه مال ما هست مال شیعه ما هست، یعنی اباحه شده بر شیعه. خب این هم سندش ضعیفه، هم عرفاً ما کان لنا فهو لشیعتنا ظهور داره در تحلیل و اذن در احیاء یا انتفاع، اطلاق نداره که ولو دیگران احیا بکنن شما برید انتفاع ببرید از این زمینی که دیگران احیا کردن. از اطلاق ما کان لنا فهو لشیعتنا استفاده نمیشه و عمده اینه که ضعیف السند هم هست. اشکال سوم اینه که آقا این بحث این که احیا سبب مالکیت زمین میشه یا سبب اولویت میشه بحث مهمی است. علما اختلاف دارن، ما اشاره میکنیم به این بحث، ولی ظاهراً در مقام تأثیری نداره، چون متفاهم عرفینه که مادامی که شخص زمین رو آباد کرده و اعراض نکرده یا مالکه یا کل مالکه. همین که حق دارد نسبت به این زمین ظاهرش این است که یعامل و معه و معاملت المالک، فقط فرقش اینه که کسی که میگه که احیا سبب مالک شدن زمین نمیشه، حالا یا میگه باید اجرت به امام داده بشه، یا میگه که بعد از اینکه زمین رو به ویرانی گذاشت از حالت احیا خارج شد و شخص آن را رها کرد دیگران می توانند آن را احیا کنند، برخلاف مشهور که می گویند ملک الالعبد اون شخص محیی هست تا اعراض نکند، اعراض مخرج از ملک نداشته باشد مال اوست ولو ده ها سال ویران بماند. اما این که زمین آباده، میگید مالک رقبه ارز نیست، خب اولویت تصرف داره، مرتکز متشرعین است که یعامل و معه و معاملت المالک، بدون اذن او نمیشود در این زمین تصرف کرد. حالا ما در اراضی متسعه سیره مطرحه، قطع نظر از سیره بکنید. چه فرق میکنه در ارتکاز بین اراضی متسعه و غیر متسعه؟ بس در حیث مالک بودن فرقی نمیکنه. بله عرض میکنم این بحث این که آیا احیا سبب مالک شدن رقبه زمین می شود یا سبب اولویت تصرف می شود، از زمان شیخ طوسی مطرح بوده و شیخ طوسی در تهذیب استبصار نهایه مبسوط صریحا گفته که ما افراد رو مالک زمین نمی دانیم. حالا فقها رو بگیم بعد ببینیم اون نزاع در همین رابطه بوده یا بحث دیگری بوده، اون نزاع کلامی بوده یا نزاع فقهی بوده که شما بین اصحاب ائمه اشاره میکنید. این نزاع فقهی است که الان مطرح میکنیم. شیخ طوسی در تهذیب میگه اما الارزون، تا جلد 4 صفحه ارشد خدمتتون که 144 میگه که تا میرسه به اینجا که میگه که ارزون بر 3 قسمه، ارز مفتوحه تو ان وطن که ملک مسلمین است، زمینی که اسلم اهلها تو ان ملک خود مالکین هست، قسم سوم اراضی انفال یعنی اراضی موات، فلیس یصح تملکها بالشراء والبيع و انما ابیح لنا التصرف حسب، فقط تصرف جایز است، حق خرید و فروش عین زمین را نداریم. تعبیری که دارد این است که فانا قد ابهنا التصرف فیها ما دام الامام علیه السلام مستترا فاذا ظهر یرا فی ذلک رأیه، امام علیه السلام که ظهور کند ملک امام است، تصمیم بگیرد هر کس را از ملک خودش اخراج کند میتواند، ولی فعلا که امام غائب است ما در تصرفمون گناهکار نیستیم. در استبصار هم فرموده من احیا ارزن فهو اولا به تصرف فیها دون ان یملک تلک الارض. لان هذه الارزین من جمله الانفال التي هي خاصه للامام الا ان من احیاها اولا به تصرف فیها اذا ادا واجبها للامام و تسق بده. تسق یک کرایه است که باید پرداخت بشه به امام. این نظر شیخ طوسی هست یا قاضی ابن البراج در مهذب میگه که کسی که زمینی را احیا کند هو اولا به تصرف فیها مادام یتقبلها، یا ابن زهره در قنیه، ایشون هم میگه من احیا ارزن میتتن فهیله، المراد و بذالک ما ذکرنا من کونی احق به تصرف لانه لا یملک رقبت الارض بالاذن فی احیائها، مالک رقبه زمین نمیشود شخصی که احیا میکند زمین را. به مرحوم ابن ادریس در سرائر هم این نسبت داده شده. به مرحوم علامه در تذکره در احیاء الموات این نسبت داده شده. تعبیر علامه در تذکره اینه: ان کان الاحیا حال غیبت الامام علیه السلام کان المحیی احق قبه ها مادام قائمن به امارته ها. احیا سبب اولویت تصرف میشه مادامی که آباد باشه. رها کنی خراب بشه بگی میخوام بفروشمش، نه خیر، دیگه اولویت تصرفت از بین رفته. در بین متأخرین هم مرحوم سید محمد بحرالعلوم در کتاب بلغة الفقیه اصرار داره به این مبنا، میگه الاحیاء فی الموات لا یکون سببا لملک المحیی و خروج الرغبت عن ملک الامام ولا یوجب الا اولویت المحیی به تصرف فیها، فقط اولویت تصرف میاره تا میرسه به معاصرین. در معاصرین آی خویی در مصباح الفقاهه اصرار داره به این مبنا. مرحوم آی خویی در مصباح الفقاهه فرموده که ظاهر روایات همینه که شخص با احیا مالک زمین نمیشه. هر سبت خدمت مصباح الفقاهه جلد 5 صفحه 128، مرحوم استاد آیه تبریزی هم در ارشاد الطالب تقویت میکنن اجمالا این مطلب رو. ارشاد الطالب جلد 3 صفحه 72. حالا ایشون تعبیرشون اینه که البته در انتها آیه تبریزی نظر مشهور متأخرین رو پذیرفته که احیاء الارض موجب لدخولها فی ملک المحیی، ولیکن در ابتدا کلام مخالفین این نظر رو تقریب میکنن، در نهایت نظر مشهور بین متأخرین رو میپذیرن که احیاء سبب ملکیت. آی سیستانی آی صدر میگن احیا سبب ملکیت زمین نیست، سبب اولویت تصرفه. حالا ما دلیل طرفین رو بگیم. ما عده‌ای از روایات داریم، برخی از اینها ظاهرش موافق نظر مشهوره که احیا سبب ملکیت، به برخی از اینها اشاره میکنه. یک، صحیحه محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ایما قوم احیو شیئا من الارض و امروها فهم احق بها و هی لهم. اگر فقط بود و هم احق بها، می ساخت با نظر شیخ طوسی که احیا سبب اولویت نه سبب ملکیت، ولی در ادامه داره وحیه لهم. ظاهر لام لام ملکیت. حالا وسائل و شیعه جلد 25 صفحه 411. روایت دوم صحیحه فضلاء، یعنی زراره، محمد ابن مسلم، ابی بصیر، فضیل، بکیر، همران، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قالا قال رسول الله صلی الله علیه و آله من احیا ارضا مواتا فهیا له. ظاهر فهیا له ملکیت. موثقه سکونی روایت سوم من غرس شجرن او حفر وادیان بدیان لم یسبقه الیه احد او احیا ارضا میتتا فهی له قضاءا من الله و رسوله. روایت چهارم رو هم بخونم. صحیح عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام سئل و انا حاضر ان رجل احیا ارضا مواتا فقال علیه السلام هی له و لهو اجر و بیوتها، خانه ها رو هم که اجاره میده اجرتشو میگیره. و علیه فی هل عشر، منتها زمین اگر کشاورزی است محصول داد باید زکات بده، یک دهم یا یک بیستم طبق اختلاف انواع زکات، چون داره و علیه العشر فیما سقط السماء و علیه فیما سقط الدوالی نصف العشر، همون زکات در غلات اربعه دیگه، که اگر با باران آبیاری شده یک دهم زکات داره، اگر با دلو از شاه آب کشیدن آبیاری کردن یک بیستم زکات داره. این مستند مشهوره دیگه، میگن فهی له، مخصوصا این سید عبدالله ابن سنان که ولهو اجر و بیوتها. احیا غیر حیازت، حیازت در اراضی عامره بالاصاله است. حالا حیازت دلیلش چیه؟ بفرمایید. من هازه ملک؟ این یک نبوی، حالا یه حدیث مرسلی پیدا کردید من هازه ملک. دلیل عمده حیازت سیره اوغلایی است، دلیل مطلقی ندارد. خب این دلیل مشهور. در مقابل مشهور ببینیم دلیل چیه. یعنی اینکه بزرگانی مثل شیخ طوسی در قدما، علامه در متوسطین، در متأخرین بزرگانی مثل مرحوم آی خویی در مصباح الفقهاء، مرحوم آی سعد در حاشیه منهاج و کتاب اقتصادنا، آی سیستانی در منهاج و کتاب تقریرات مکان المسلی، میگن زمین ملک افراد نمیشه. اینا دلیلشون چیه؟ عمدتا اینها به سه تا روایت استدلال میکنن. این سه تا روایت رو میگن ازهره، از اون روایات سابقه است و منشأ میشه روایات سابقه رو هم کنیم، برای اینکه لام لام ملکیت نیست، لام اولویته، حق الاختصاصه. این سه تا روایت چیه؟ روایت اول صحیحه ابی خالد کابلی است. عن ابی جعفر علیه السلام قال وجدنا فی کتاب علی علیه السلام ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. انا علی علیه السلام فرمود انا و اهل بیتی الذین اورثنا الارض و نحن المتقون والارض کلها لنا فمن احیا ارضا من المسلمین فلیعمرها ولیعد خراجها الى الامام من اهل بیتی ولهو ما اکل منها. زمین کشاورزی است، هرچه محصول دارد نوش جانش، ولیکن خراج بدهد به امام. فان ترکها و اخربها، اگر رها کرد این زمین را، نه اینکه اعراض کرد، نه اعراض نکرد، دنبال بنگاه است، چند بنگاه سپرده است که ما این زمین کشاورزیمون دیگه حال نداریم، صرف نمیکنه گندم بکاریم، شهری ها آمدن زمین ها رو میخرن، ما چند سالی ول کردیم. فان ترکها و اخربها فاخذها رجل من المسلمین من بعده فامرها و احیاها فهو احق بها من الذي ترکها. یک وقت این آقا ببینه که یک کسی آمد این زمینش رو آباد کرد، جویهایش را باز کرد و آن را آباد کرد، در این روایت صحیح فرموده که این شخص دوم احق است، فهو احق بها من الذي ترکها. فلیعد خراجها الى الامام من اهل بیتی، این نفر دوم حق خراج بده به امام. ولهو ما اکل منها حتی یظهر علیه السلام، یظهر من تبدیل کردم لفظ رو، یظهر الحجت علیه السلام، برای اینکه اذیت نشید، من اهل بیتی به سیف، حتی یظهر الحجت من اهل بیتی به سیف، فیحویها و یمنعها و یخرجهم منها الا ما کان فی ایدی شیعتنا. شیعه زمین هایی که دارن بگذار دستشون بمونه، دیگران باید این زمین ها رو پس بدن به امام، شیعه دستشون بمونه، منتها یقاطعهم علی ما فی ایدیهم، حضرت با شیعه مقاطعه میکنه، حالا مقاطعه کردن گاهی مجانیه گاهی با اجرت، و یترک الارض فی ایدیهم. خب گفته میشه که آقا اگه زمین ملک افراده، برای چی امام فرمود الارض کلها لنا و من احیا ارضن فلیعد خراجها الى الامام من اهل بیتی؟ برای چی فرمود که این حکم تا زمان ظهور حضرت است، بعد از ظهور حضرت، حضرت می آید زمین ها را از افراد می گیرد مگر اونهایی که شیعه باشند؟ یعنی ملک کسی نیست، احق به تصرفن اینهایی که احیا کردن، اونم مادامی که رها نکنن این زمین را تا از آبادی بیفتد و خراب بشود. اگر ملک باشه به قول مرحوم امام در تحریر الوسیله، فرموده که چجوری بیاد این نفر دوم بگه آقا شما چند سال این زمین رو کشاورزی نکردی، این زمین علف هرز توش رویده، من اومدم. بعد از اینکه این کارو کرده میگه که در مقابل عمل انجام شده قرار بده، اومدم دیروز آباد کردم، چند تا کارگر گذاشتم. سعیه ابی خالد کابلی هم گفته که من احقم، تو کاره ای نیستی دیگه، بی خود این بنگاه اون بنگاه نرو برا فروش این زمین. امام فرموده چجور ما این حرفو بزنیم، چون خلاف مشهوره این مطلب. معنای ملکیت همینه که امام فرموده خب این ملکیت چجوری زائل بشه، اصلا چجوری خراج از این میگیریم؟ مالک زمین مگه مستأجر خراج بده؟ میگن ظاهر این روایت این که شما مالک نمیشید، حق پیدا میکنید، حق موقت است. ملک این زمین اگر باشه دیگه برای چی خراج بدی؟ برای چی به صرف رها کردن و تروب و خرابی از ملک، از ملکت خارج بشه؟ حالا اجازه بده. نه اعراض نکرده، اتباعا اگه اعراض کرده بود که این طرف اون طرف دنبال مشتری نمیگشت. روایت که نداره اعرضه، روایت داره ترک ها و فخره به ها، خراب شد اما اعراض نکرده، خراب شد چون صرف نمی کنه دیگه کشاورزی. به بنده اشکال میکنید؟ ها به دوستان اشکال میکنید. بله. اصلا مفاد روایت اینه که الارض کلها لنا فمن احیا ارضا من المسلمین فلیعمرها ولیؤد خراجها الی الامام من اهل بیتی. حالا روایت دوم رو ببینیم، صحیحه سلیمان ابن خالد، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یأتی الارض الخربه فیستخرجها و یجری انهارها و یعمرها و یزرعها ما ذا علی قال الصدقه. کسی میاد یه زمین خرابی را آباد میکنه، چی باید بده؟ حضرت فرمود صدقه، یعنی زکات. قلت فان کان یعرف صاحبها، صاحب قبلیشو اگر میشناختی، قال فلیعد الیه حقه. حضرت نفرمود فل یرد الیه ارزه، زمینش رو بهش برگردونه، فرمود حقشو به او بده، او یه حقی داره در این زمین، حقشو به او بده. گفته میشه که این نشون میده که صرفا حق است نه مالکیت. عمده این صحیحه سومه، صحیحه عمر ابن یزید، قال سمعت رجلا من اهل الجبل یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اخذ ارضا مما ترکها اهلها فامرها و کرا انهارها و بنا فیها بیوتا و غرس فیها نخلا فقال ابو عبدالله علیه السلام کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول من احیا ارضا من المؤمنین فهی له و علیه تسقها یؤدیها الی الامام فی حال الهدنه فاذا ظهر الحج علیه السلام فلیوت نفسه علی ان تؤخذ منه. آقا کسی میاد زمینی رو که رها شده است آباد میکنه، حضرت میفرماید که امیرالمؤمنین فرمود من احیا ارضا من المؤمنین فهی له، خب اگر این بود خب ظاهرش ملکیت بود، اما ادامهش که وعلی تسقا، تسق باید بده. تسق یعنی حقی که مالک داره، درصد مالک رو به او بدید. مالکیه یعدیها الی الامام فی حال الهدنه فاذا ظهر الحجت علیه السلام فلیوت نفسه علی ان تؤخذ من، آماده باشد بعد از ظهور امام علیه السلام که زمین را از او بگیرند. و این یعنی ملک نیست، این صرفا حق است به تصرف. انصاف اینه، ظهور این روایات در احق بودن به تصرف اقواس از ظهور روایات سابقه در ملکیت، و لذا این نظر مخالف مشهور قوی به نظر میاد. حالا ما وارد این بحث استدلالی امروز نمیشیم. یعدی علیه تسقها یعدی الی الامام، خب یعنی چه؟ خب میگه یعنی این زمین ملک امام است، تسق باید بدی به امام. بعد از ظهور امام زمان سلام الله علیه هم آماده باش که زمین رو ازت بگیرن. خب این ثمرش پس معلوم شد، یک، ما حق فروش زمین را یا خرید زمین را نداریم، چون ما مالک زمین نیستیم، ما حق داریم نسبت به زمین، لازمه این مبنا اینه. خب اون احیا کننده های قبلی، بله، عرض میکنم اگه مالک بود چرا میگم یعدی تسقها الی الامام، چرا میفرمود فلیوت نفسه الی ان تؤخذ من؟ آقا مالکیت قبلی ملکیتشون باقی مونده، چرا تسقو به امام بده؟ دقت بفرمایید روایت چهارم رو هم بخونم، روایت همون مسمع ابن عبدالملک که دیروز ما اشاره کردیم، اینو بخونیم. ادامه بحث رو انشاءالله فردا دنبال میکنیم. در روایت مسمع تعبیری که داشت، گفت که من ولیت الغوص فعصبت و 400,000 درهم وقت جئت و به 580,000 درهم. بعد امام فرمود یا ابا سیار الارض کلها لنا فما اخرج الله منها من شیء فهو لنا. یا ابا سیار اصلا زمین مال ماست، و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون، نه فهم مالکون، فهم فیه محللون، و محللون لهم ذالک الی ان یقوم قائمنا. تحلیل موقت، فیجبیهم تسق ما کان فی ایدی سواهم. حضرت در بعد از ظهور تسق میگیرن از غیر شیعه، فان کسبهم من الارض حرام علیهم، و امروزم که اینها غیر شیعه در زمین ها هستن حرام هست. فیاخذ الارض من ایدیهم و یخرجهم منها صغرتن. حالا این محصل این استدلال که عرض کردم، ادامش رو فردا عرض میکنیم. ثمرش دو جا ظاهر میشه، یک، شما حق خرید و فروش زمین رو نداری. چجور آقای سیستانی میگن زمین های موات حق خرید و فروش نداری؟ رفته پردیسان زمین خریده. خب آقا این پردیسان قبلا کشاورزی بود؟ نه، بیابان بود. تفکیک کردن، سند زدن. شما رفتی یه قطعه خریدی، این که عرض محیات نیست، این عرض مواته. خب چجوری میخوای بفروشی این زمین رو؟ آقای سیستانی فرمود اگه زمین رو بفروشی بی باطله ها، باید بگی من در مقابل این امضایی که میکنم پول میگیرم. چقدر میشه پول این امضا؟ 500 میلیون. چه اشکال داره؟ اما پول در مقابل امضا بگیر، نه در مقابل این زمین. اگر صفحی بود من 450 میلیون میدادم و ببین چقدر مشتری می اومد. این صفحیه؟ نه خیر، در مقابل این عملیه، در واقع امضا پول میگیرم. حالا ارز محیاتم دیگه در مقابل زمین نباید پول بگیری، در مقابل حقت باید پول بگیری، در مقابل واگذاری حق. تو ارز مواد حق شرعی که ما نداریم، در مقابل امضا پول میگیریم. در ارز محیات در مقابل واگذاری حق تصرف که حق شرعی است پول میگیریم، نه در مقابل زمین. حالا اگر زمین رو هم میگیم میفروشیم، به ما هو ملکون نیست، به ما هو متعلق حق. ولی شیخ طوسی گفت لا یباع ولا یشترا، چون ملک نیست. حالا شما بگید که آقا ما به عنوان متعلق حق، مثل که حق تهجیر بر یک زمینی کسی داشت مالک نیست ولی میفروشد، به ما هو متعلق حق تهجیر، اما به عنوان ملک نمیتواند بفروشد. این یک مطلب. مطلب دوم هم همین استفاده بود که کردن که بعد از ترک و خرابی زمین، رها کرده، زمین قدیمی بود تو کوچه، خونه دیگه 100 ساله بود، خراب شده، نمیره آباد کنه، خب برو بساز. میگه پول ندارم. خب پول نداری، هنوز قبل از این که وقت بگذره سریع حقتو به دیگران واگذار کن. اما شده هرچه محل خاک روبه همسایه. این شبهه اینه که خب دیگه حقش ادامه پیدا نکنه، چون ترکها و اخربها، این التزام بهش یه مدار سخته. ولی حالا باید بررسی بکنیم انشاءالله در جلسه آینده مطالب آی خویی رو و آی صدر رو که اولی در مصباح الفقه هست، دومی در کتاب اقتصادون رو عرض میکنیم. بحث رو اینجا تمام میکنم، همونطور که در انتهای بحث اصول عرض کردم، انشاءالله دوستان امروز در تشییع جنازه این شهدای بزرگوار، مخصوصا شهید قاسم سلیمانی شرکت کنند. اینها حق بزرگی به گردن ما دارند، چه در دوران دفاع از کشور، چه در دفاع از عتبات عالیات در عراق. امنیت ما رو اینها حفظ کردن و به آرزوی خودشون رسیدن و انشاءالله ما قدردان زحمات اینها باشیم و به وظیفمون انشاءالله عمل کنیم. کمترین کاری که میتونیم بکنیم همینه که در این تشییع‌ها شرکت کنیم و قدردانی کنیم از زحمات این عزیزان برای شادی روح همه گذشتگان از مؤمنین و مخصوصا شهدا. فاتحه‌ای بخونید.